6 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی امروز برای دومین روز پیاپی در ژنو ادامه می‌یابد. آمریکا و افغانستان بر سر متن نهایی موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. و عربستان انفجارهای بیروت را محکوم کرد. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی قرار است امروز برای دومین روز پیاپی در ژنو ادامه یابد. در نخستین روز از این مذاکرات پس از نشستی کوتاه که بین تمامی طرفها برگزار شد، هیئت ایرانی دیدارهای دو جانبه با هیئت‌های حاضر برگزار کرد. دیروز ساعتی پیش از شروع مذاکرات ژنو، آیت الله خامنه‌ای با حمله شدید به آمریکا و اسرائیل گفت ایران ذره‌ای از حق خود در موضوع هسته‌ای عقب نخواهد نشست. دولت فرانسه سخنان آیت الله خامنه‌ای را غیر قابل قبول خواند و گفت چنین اظهاراتی فقط باعث پیچیده‌تر شدن مذاکرات می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیشب گفت که با دولت افغانستان بر سر متن نهایی پیمان امنیتی دو کشور توافق حاصل شده است. متن این پیمان قرار است امروز در نشست لویه‌جرگه افغانستان مورد بررسی نهایی قرار گیرد. مطابق پیشنویس این پیمان که دولت افغانستان دیروز آن را منتشر کرد، محاکمه سربازان آمریکایی مجرم در خاک افغانستان اما بنابر قوانین ایالات متحده صورت خواهد گرفت. این موضوع یکی از موارد اصلی اختلاف میان دو کشور بود. عربستان سعودی انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت را محکوم کرد. یک مقام عربستان به خبرگزاری رسمی این کشور گفت که دولت این حملات را تروریستی و بزدلانه می‌داند و آن را محکوم می‌کند. عربستان سعودی همچنین به خانواده‌های قربانیان و دولت و مردم لبنان تسلیت گفته است. پیش از این آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و چین نیز این حملات را محکوم کرده بودند. در یک رشته بمب‌گذاری‌ها در عراق دیروز دست کم 43 نفر کشته شدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات پلیس عراق گزارش دادند که در این بمب‌گذاری‌ها که عمدتاً شیعیان هدف قرار گرفته بودند، ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. خونین‌ترین این حملات در منطقه صدریه روی داد که در جریان آن یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک بازارچه منفجر شد. آمار کشته‌های خشونت‌های 6 ماه اخیر در عراق از مرز 5500 نفر نیز فراتر رفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز اسامی 11 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. فهرست اولیه شامل نام 10 نامزد بود، اما در فهرست نهایی روز چهارشنبه نام داوود سلطانزئی که در مرحله ابتدایی رد شده بود نیز اضافه شده است. از دیگر نامزدهای شناخته شده این فهرست میتوان به عبدالله قیوم، برادر ارشد حامد کرزی، اشرف غنی و عبدالرحیم بردک اشاره کرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است اردیبهشت سال آینده برگزار شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به مسکو سفر کرده است، دیروز پس از دیدار با ولادیمیر پوتین گفت مسئله هسته‌ای ایران باید به همان شیوه برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه حل شود. نخست وزیر اسرائیل گفت جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که ایران با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد و راکتور آب سنگین عراق را تعطیل کند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته که آخرین نماگر آبان ماه است و به سنت همیشه با یک ماه یک گفتگو با شما هستم. میهمان این ماه نماگر دانش آموخته اقتصاد سنجی و اقتصاد کاربردی از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی بریتانیا است. اقتصاددانی عضو کانون نویسندگان ایران که دستی در فعالیت‌های حقوق بشری و اجتماعی دارد و بیش از 4 دهه برای احقاق حقوق گروه‌های فرودست جامعه ایران از جمله کارگران کوشیده است. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان چپگرایی است که در بیان اعتقادات و نظرات اقتصادی خود بی‌پرواز و انتقادهای صریح او به برنامه هدفمندی یارانه‌ها در شب اجرای این برنامه برایش بازداشت، محاکمه و زندان رقم زد. او این برنامه دولت محمود احمدی نژاد را برنامه نئولیبرالی و مخالف با اهداف مبتنی بر عدالت می‌داند. فریبرز رئیس‌دانا پس از تحمل 1 سال زندان در فروردین ماه امسال از زندان آزاد شد. آقای رئیسانا تألیفات پرشماری در حوزه‌های اقتصاد سنجی، اقتصاد توسعه، روش شناسی و مدل سازی‌های اقتصادی و نیز تکنیک‌های کاربردی اقتصاد خرد دارد. پژوهش‌های متعدد این اقتصاددان در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی از جمله تحقیق گسترده او درباره اعتیاد در ایران و تجارت مواد مخدر در ایران و همچنین مدل‌های بازسازی شهری پس از جنگ از جمله کارهای پژوهشی رئیسانا است. بهانه گفتگویم با فریبرز رئیسانا کارنامه 100 روزه دولت حسن روحانی بود. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. آقای رئیسانا، اساساً بررسی کارنامه کاری یک دولت، اون هم در 100 روز نخست کاریش، کار منصفانه ایه؟ فکر می‌کنید 100 روز زمان کافی برای ارزیابی‌هایی از این دست باشه؟
ببینید، پرسش خوبیه این که میگید، برای که همین الان هم مدافعان سرسخت و سینه چاک اعتدال گرایان، یعنی مصلحت گرایان و پراگماتیستا و گروه هاشمی رفسنجانی و متحدشون اصلاح طلبان دولتی، اینها همین الان شروع کردن که 100 روز موقع مناسبی نیست، این یه طرف، اندازه مناسبی نیست. خب از یه جهت میتونه درست باشه، این زمان ناکافیه، ولی برای چی؟ برای داوری کردن در مورد اینکه گوشه یک گوشت من چرک کرده و نتایجشو بخوای ببینی ممکنه دیرم باشه، این چرک ممکنه با فولاد بره تو قلب من، ولی برای اینکه مثلا بخوای مواد مخدر رو در ایران نزدیک 4 میلیون معتاد نجات بدی، خب حالا زوده. برابر این، اینی که میگن الان زوده یا دیره، این مقدار بازی سیاسیه بین دو جناح قدرت، دو جناح اصلی قدرت که در واقع 4 جناح، این دعوای اونهاست. اما از طرف دیگر ما نگفتیم 100 روزو، که خود آقای روحانی که اومده بود برای تبلیغات انتخاباتیش خودش گفت 100 روزو اقتصاد تحولش رو میبینید، من 100 روزو پاسخ میدم. خب میخواست نگه، الان که گفته خب بعد پاسخ بده.
خب با این حساب نظر و ارزیابی عمومی شما از عملکرد دولت در این 100 روز چگونه است؟
نظر من این است که همونطور که اول گفتم، تو بعضی از زمینه‌ها زود داوری، تو بعضی از زمینه‌ها هم دیره، اما این اصلا پاسخ برای مردم. ما باید نظرمون دقیق‌تر بگیم. من کارشناسم، ما الان علائم رو باید ببینیم. من از چند جهت این علائم رو می‌بینم و ناامید کننده می‌دانم و فکر می‌کنم ایشون به هدفاش نه تنها نرسیده، حالا اگرم زود باشه نباید داوری کنیم، اما این راه که می‌رود به ترکستان هم نیست، نمی‌دونیم به کجاست، به آن سوی خوارزمه. اصلا مسیری که بخواد اقتصاد ملی رو نجات بده نیست. چرا؟ چون موکول کرده نجات اقتصاد رو نه به سازماندهی درونی، نه به دموکراتیزه کردن اقتصاد و نه به بسیج پسندازها و سرمایه های ملی و جلوگیری از فرار سرمایه ها، بلکه موکول کرده به رضایت ایالات متحده آمریکا در مورد غنی‌سازی، که اون هم داریم میبینیم کنگره یه طرف میکشه، فرانسه به دلایلی که اینجا سرمایه گذاری داره، منافع میخواد، باج میخواد، همینطور که کشورهای دیگه نمیدونم چین و فلان اینها خواستن، حالا نوبت اونه، اون یه طرف میکشه. بعد اسرائیل که دلایلش مشخص، اسرائیل روی تهاجمی علیه همه داره در منطقه، دو طرف روحانی و اون طرف دولت اوباما با توجه به این شرایطی که میدونن چیه، دارن یه مذاکره ای رو میبرن جلو که یه موضوعی رو حل بکنن، موضوع به اصطلاح توافق در سر غنی سازی رو. اما این موضوع اقتصادی ایران حل نمیکنه. بله، وقتی تحریم ها برداشته بشه، اگر کامل برداشته بشه، اگر ما بتوانیم 2.55 میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم، بله میشه اقتصاد چالاک سازی بشه. تازه در اون شرایطش هم اقتصاد یعنی چه؟ اقتصاد از گروه های اجتماعی مختلف مردم تشکیل شده. 57 میلیون شما بیکار برید. اگر نجات اینها دستور کار اقتصاد نباشه، پس نجات بزرگ سرمایه داران که سرمایه ها رو فرار میدن به خارج کشور، اون دستور نجات اقتصاده؟ اون میتونه راه حل رستگاری و سعادت ابدی برای مردم ما بیاره؟ نمیتونه. مگر قبل از این تحریم ها پروپیمونه نبود و قبل از این تحریم ها 110 میلیارد دلار نفت فروش نمیرفت کو؟ حالا اگر تازه خیلی که شدت داشته باشه و نتایج موفقیت آمیز باشه، میخوایم برسیم به نزدیک اون موقع. و اون موقع چی بود؟ اقتصاد بعد دموکراتیزه میشد پا به پای این مذاکرات.
یعنی شما معتقدید که تلاش دولت 11 در حوزه دیپلماسی خارجی روی اقتصاد تأثیری نداره، بی تأثیر بوده این تلاش؟
شک نیست که برداشتن سایه تحریم خوبه، شک نیست که تنش صدایی خوبه، ملت‌ها به ویژه ملت‌هایی که میخوان با اراده خودشون یک اقتصاد مردم سالار و دموکراتیک بسازن و یک شکوفایی پایدار در اقتصادشون داشته باشن، معلومه که به صلح و به امنیت جهانی احتیاج دارن، ولی همون قدر هم به عدالت اجتماعی داخلی باید این اقتصاد برنامه داشته باشه که چگونه منابع مالی که میاد تزریق میشه تو بدن اقتصاد همونجا آمارس نکنه. چابکسازی مقدار زیادی به معنی فعال کردن کلیه بخشای اقتصاد به ویژه محرومان، به ویژه کودکان. و الان اینکه وضع نشد که یه نفر بیمار میشه قلبش یه مشکل پیدا بکنه 55 میلیون تومان هزینه شه، این چابکسازی نیست که. اون درآمد که میاد از حالا دولت حسن روحانی خوابشو براش دیده، از کجا من میدونم؟ اون وزیر صنایع که گذاشته متخصص انتقال منابع به پولدارایی است که پولا رو فرار میدن، اون وزیر نفت زنگنه، آقای نهاوندیان رئیس دفترش، رئیس کل فرمانده کل قوای بخش خصوصی بازاری است، همینطورم بهش پست میده. به هر حال اینطور بازارگرایی افراطی اصلا از اعتدال اعلام شده یه دولت بدوره. چه اعتدالی؟ شما قسم خورده ترین طرفداران بازار بیمهار و ولنگار رو آوردی تو کابینه. یه وزیر اقتصاد مونده، البته اون یه سری حرفایی میزنه، در گذشتم حرفایی از این دست رو میزد، حرفایی که نیاز به کنترل داریم، به مهار دموکراتیک اقتصاد داریم، میگه الان هم میگه، هنوز هم از اون هیچ وعده ای نشنیدید که بگی آقا نجات پیدا میکنیم، میگه دو سه سال هم صبر باید بکنیم. اون حالا استثنایی، شاید هم اون رو آوردن تو کابینه که کنسور باشه. پس نه معتدله، نه راهی رو رفته که بتونه اقتصاد رو همه جانبه چابکسازی بکنه، و نه دیپلماسی که میره دیپلماسیه که بتونه بله خیلی مسائل رو در ساعت حل میکنه و خیلی هم انسان خوشحاله که سایه جنگ و ابسوردگی بر سر اقتصاد ملی برداشته بشه، ولی اینا مسائل سطحی حل میکنه. به ترتیب نشانه های موجود خیلی بیشتر از وقایع موجود به من نشون میده که نه، این مسیر ناکجا آباد است و اقتصاد رو به سمت تعادل، رفاه و چابکسازی همگانی نمیکشونه. بیکاری رو دستمون میمونه، تورم هم ممکنه اندکی تخفیف پیدا کنه.
آقای رئیس، اجازه بدید همینجا من بپرسم که شما با توجه به چه نشانه این رو میگید؟ چون شما در واقع پیش بینی میکنید که حتی اگر این تحریم ها هم برداشته بشه نمیتونه به نفع اقتصاد باشه، حالان که به هر حال ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران رو میتونه به همراه داشته باشه.
یک این که نشانه‌ای در دست نیست که این دلارها یک دفعه با قدرت و با مقدار زیان، یعنی به اندازه دو سال پیش به ایران سرازیر میشن، هیچ نشانه‌ای در دست نیست، بسیار اندک میان. دو، صاحبان قدرت اقتصادی دهان و کاسه و دست گشاده ای دارند و بر اریکه قدرت نشستند و اینها منابع رو میگیرند، چاهای ویل بر شکستگی که ایجاد کردن منابع رو به خود اقتصاد میدن. هیچ نشانه ای در دست نیست که دولت حسن روحانی در واقع در کنترل نهادها و مؤسسات چه نظامی چه بنیادی چه غیره حرکت کرده باشه. نشانه های دیگر رو میگیم که حالا چون اقتصاد وارد نشیم، ولی این حقیقتی که زندانی سیاسی سر جاش مونده، این حقیقتی که دموکراتیزه داره نمیشه جامعه. اگر جامعه دموکراتیزه باشه اون منابع اندک میتونه تاثیر خیلی بیشتری باز بگذاره. و از همه مهمتر نشانه‌ای در دست نیست که ایشون از کارشناسان گسترده استفاده کرده باشه که تعصب نداشته باشن. مردمان متعصب بازارگرا و سرمایه دوست رو، سرمایه گذاری بله سرمایه بخشی از اقتصاده، اینها رو آورده بر سر قدرت. یعنی همش نشانه است که من دارم عرض میکنم.
آقای رئیسان، من میخواستم به وجه ایجابی صحبت شما برسیم و اینکه در یک صد روز نخست کاری یک دولت شما چه نشانه هایی را انتظار داشتید برای اینکه نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوار بشید به عنوان یک اقتصاددان؟
حمله به رانتخاران، آزاد کردن فعالان سیاسی و صنفی دگراندیش، رفتن به سمت یک اقتصاد مردمی، پیدا کردن راه حلی را حل‌های موجود بود، گفته شده بود برای بحث یارانه ها، پیگیری نیازهای مربوط به تامین اجتماعی، این منابع اون سندایی که گم شد کجا رفتن، این ثروت‌های شرکت سامی تامین اجتماعی 60 چه شدن، من اینا رو انتظار داشتم. نهایت بعضی از این نظریه ها ثابت کردنش نیاز به زمان داره دیگه. 33 سال زمان دادید به جمهوری اسلامی، یه خود رو یه صبر بکنیم معلوم میشه. من آرزو میکنم پیشبینیام به تحقق نپیونده، برای اینکه وضع بدی در راهه.
از فریبرز رئیسانا، اقتصاددان و صاحب نظر اقتصادی سپاسگزارم که در نمایر این هفته با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.